بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 22 مهر 1402.
چون با آقای عبدالله آقای اندرزانی اعتباط دارم، جوی احوال انسان هستن که چه میگذره و اینها، انشاءالله چند روز دیگه با هم صحبتی خواهیم داشت. اما بحث در رابطه با مجاز بود. عرض کردیم که مجاز فرعی از مباحث استعمال درسته، یعنی زیر مباحث استعمال مثلا شده با ما باید حیات استعمال رو بدونیم در فروعات رو که استعمال حقیقی چیه، استعمال مجازی چیست، اینها رو تشخیص بدیم. بیان شد که در این مسئله مجاز دو مقام مطرح است. مقام اول این است که آقای نواب عزیزم، چطور میشه که شما لفظ اسد میشنوی سری معنای رجل شجاع به ذهن شما میاد، معنای مجازی به ذهن شما میاد؟ این صلاحیت دلنه چطور وجود اومد؟ این سوال رو تو وضع حقیقی داشتیم، چطور تو لفظ اسد رو میشنوی معنای حیوان مفترس به وجود میاد؟ گفتیم اینجا وضعه، ولی عاملی که تو لفظ اسد رو میشنوی معنای مجازی به ذهن میاد چیه؟ عرض کردیم که شباهت به اون صلاحیتی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود داره. این از این. اما مقام دوم در رابطه با این است که صحت استعمال این لفظ در این معنای مجازی از ناحیه جناب آقای یک کلام که متکلم هست، کلمه هم داخل چیز فرقیشه یک متکلم هم داخل کامل کنن، آیا با همین صلاحیت توجیه می شود یا این صحت استعمال از ناحیه من متکلم نیاز به وضع و وضع جدیدی دارد؟ عرض کردیم که علت نیاز به این بحث این است که چرا اومدن آقای این مقام دوم مطرح کردن، عمدتاً در کتب اصولی سالاری هم شما خوندید، همین که آیا استعمال مجازی متوقف است بر استحسان تر بر ذوق و فکر، همین جهت دومی که الان می‌خوام مطرح کنم. علتش اینه که آقا مشهور علما دلیل جواز و مصحح وضع رو استعمال می‌دونن، مجاز میخوام مصحح استعمال رو وضع میدونن، در صورت شما میتونید استعمال بکنه یک لفظی رو که وضع شده باشه، لذا میگن اگر اون لفظ رو در معنای حقیقی استعمال میکنیم چه استعمال حقیقی خودش، در معنای موضوعی استعمال کنیم چه استعمال حقیقی خودش، پس بعد یه وضعی شده باشه که تو بتونید استعمال کنیم. حالا در اینجا بحث شده که آیا در استعمال مجازی از ناحیه واضح هم باید یه وضعی صورت گرفته باشه که من متکلم بتونم استعمال بکنم یا نه، ولو این که وضع هم صورت نگرفته باشه همون صلاحیت کفایت میکنه که من بتونم استعمال بکنم. پس علت بحث دوم به خاطر اینه که چون مصحح استعمال وضع هست و در استعمال مجازی هم وضع نداریم و وضعی وجود ندارد، این بحث به وجود اومده که آیا استعمال مجازی صحیح بدون وضع و اون صلاحیتی که در مقام اول بحثش کردیم کفایت میکنه در صحت این استعمال یا نه، باید یک وضعی هم صورت بگیرد. در مسئله دو قول وجود داره. قول اول اینه که عده قائل شدن که اگر قرار باشه استعمال مجازی صحیح باشه، باید برای این لفظ وضع جداگانی در این معنی مجازی صورت گرفته باشه.
وضع در معنای مجازی
کما این که صحت استعمال حقیقی مبتنی بر وضع بود، صحت استعمال مجازی هم مبتنی بر وضع هست، و الا این استعمال چه استعمال غلط باید کنه. من هم باید سر بفهمم که اگر قرار باشه که صحت این استعمال نیاز به وضع داشته باشه، بعد در اینجا این وضع دوم یعنی وضع لفظ اسد برای معنی مجازی، وضع لفظ اسد برای معنی رجل شجاع، باید این وضع به طوری باشه که با وضع این لفظ با معنای حقیقی یک تفاوتی بکنه، و الا اگر این لفظ برای هر دو معنا وضع شده باشه، هر دو معنا میشه معنای حقیقی، میشه مشترک لفظی، باید یه فرقی بکنه وضع این لفظ برای معنای حیوان مفترس با وضع این لفظ برای معنای مجازی رجل شجاع، و الا اگر هر دو معنای موضوع اون لفظ باشن یعنی معنای حقیقی هستن. به عبارت دیگر دو تا عبارت دیگه هم میگم. اگر قرار باشد لفظ اسد هم برای حیوان مفترس و هم برای معنای رجل شجاع وضع شده باشد، تلاوه به من گوش بده، در این صورت بعد هر دو موزون له حقیقی باشن اگه برای هر دو وضع شده باشه و دیگر معنای دوم معنای مجازی لفظ اسد نیست، در حالی که ما مدعی بودیم معنای دوم معنای مجازی است. به عبارت سوم، اگر قرار باشه لفظ اسد هم برای معنای حیوان مفترس و هم رجل شجاع وضع شده باشه، در اینجا باید طولیت بین معنای حقیقی و معنای مجازی حفظ بشه. یعنی چی طولیت حفظ بشه؟ به طوری که اگر تو لفظ اسد رو شنیدی، ابتدا باید معنای حقیقی به ذهن بیاد و بعد معنای مجازی، و الا اگر هر دو معنا به ذهن شما مستقیما بیاد، این میشه معنای حقیقی، این معنای مجازی نمیشه. مشترک لفظی همینه دیگه، مشترک لفظی همین. سوال جناب استاد، آیا شما یک راهی داری که طولیت این دو تا معنا حفظ بشه؟ راهی داری که ما بفهمیم اون حقیقی و این مجازی؟ آقای سر میگه آره، حالا که شما این قول رو قائل شدیم، ما یه راهی جلو شما بذاریم. مثلا آقای سر گفته که
بنا بر قول اینایی که میگن وضع جدایی و صورت بگیره،
بله خودشون نه، این قول کسانی است که صحت استعمال متوقف بر وزن میدونن. شما که متوقف بر وزن میدونی، بعد وزن رو یک طوری در این دو معنا تفسیر کنی که یکی بشه عرضی، یکی بشه مجازی، طولیت به این دو حفظ بشه. آقای سر جواب میدن که ما برای حفظ طولیت این دو معنا، یک راهی که برای آقای کلام عزیز پیشنهاد میدیم اینه که آقای کلام، شما که واضح هستی، ابتدا یه لفظ اسد رو بدون قرینه برای حیوان مفترس لفظ کن، بعد در وزن دوم بیا لفظ اسد رو با قرینه برای معنای رجل شجاع بس کن. این پیشنهادیه که من آقای سر میتونم جلو پای شما بذارم. اما قول دوم، قول خود مرحوم آقای سر که قائل هستن صحت این استعمال مجازی نیاز به وزن نداره و همون صلاحیت و شباهتی که بین این دو معنا بود کفایت میکنه. آقای سر میفرمان که مراد شماها، شماهایی که میگید صحت استعمال متوقف بر وزن هست و تا وزنی نباشد استعمال صحیح نیست، مراد شما از این صحت استعمال یعنی چیه؟ یعنی چی استعمال صحیح هست؟ استعمالی صحیح هست که سابقه بر اون وزنی شده باشد؟ این صحت استعمال مراد شما چیه؟ دو تا احتمال ممکن مراد شما داشته باشید. در اینجا دو احتمال مطرح میکنن، در دروس سه احتمال. ما اینجا دو احتمال رو عرض میکنم. مراد از صحت استعمال چیست؟ احتمال اول این است که اگر مراد شما از صحت استعمال اینه که این استعمال از ناحیه متکلم حسن باشد، حسن داشته باشد، با ذوق عرفی سازگار باشد، همچین استعمالی صحیحه. یعنی شما میگید استعمالی صحت استعمال متوقف است و صحت استعمال یعنی استعمال حسن، اون استعمالی که با ذوق عرفی سازگاره متوقف بر وزن. اگر مراد شما اینه، خب روشنه که این دیگه نیاز به وزن نداره. همین که یک لفظ صلاحیت دلالت بر معنا رو داشت و ذوق عرفی و طبع سلیم هم این رو قبول کرد، این استعمال میشه استعمال صحیح. این استعمال بنابر مبنای شما که استعمال صحیح و حسن میدونید، همین که این دو تا شباهت داشتن بنابر نظر عرف، این استعمال صحیح دیگه، شباهت دارن. شما دقت بفرمایید، مثلا ذوق سلیم قبول میکنه که ما لفظ ماه رو در مورد شخص که آقای طلابگی به کار ببریم، همون شخصی که بالاخره مرتب خیلی صورت ماه و زیبایی داره، آره زیبایی به معنای خوبش، میتونیم ایشون رو به کار ببریم. و لفظ سواد رو هم عرف، لفظ مسودا یا سواد رو هم عرف میپسنده که در رابطه با شخص عبوس کریه المنظر و ازاب بسم الله الرحمن الرحیم و ازاب بش رعد هم بل اونسا زل و شهور مسودا و اوه کدیم، وقتی که بهشون خبر دادن که دختر به دنیا آوردی، سریع زل و شهور مسودا تغییر میکنه، صورتشون سیاه. این شه آدم سپیفیکو که یه ها سیاه بشه که زل و شهور مسودا چی؟ یعنی عبوس شد، کریه المنظر شد، ناراحت شد. خب در این مناسبت داره که ما این سواد رو در این شخص کریه المنظر به کار بریم. خب اگر این همین مناسبته که شما میگید، همین ذوق عرفی که الان دیدید، من گفتم شما پسندیدید، آقای کاویان گفت یعنی پسندید، این ذوق عرفی، همین ذوق عرفی کفایت میکنه در صحت استعمال دیگه. وزن چیکار داریم؟ ظهورفی کفایت کنه.
بعد اصلا مبنای خودشون نمی‌ذارن
تعریف،
یعنی
تعریف
میشه هر سری
وضع
جدید
اتفاق
بیفته
با. نه اصلا وضع جدید نمی‌خوایم دیگه. ایشون میگه فهم وقتی که ظهورفی باشه دیگه وضع جدید
میشه.
اصلا
اونهایی که خلاف این بودن یا باید یک وضعی باشه نظرم با توجه به مبنای خودشون دارن همینجوری میان جلو، یعنی چون اونجا ما گفتیم که هر
اما احتمال دوم حالا عرض می‌کنم به من. احتمال دوم اینه که اگرم مراد شما از صحت استعمال اینه که استعمال اون لغت و استعمال اون لفظ در اون معنا رو بتونیم به اهل زبان نسبت بدیم، یعنی چی؟ مثلا استعمال لفظ اسدی که در رجل شجاع استعمال شده رو بتونیم به اهل عرب نسبت بدیم. یه عربی گفت رأی تو از بدن یرمی و اصل رو در رجال شده رو استعمال کرد، ما بتونیم بگیم این استعمال، این استعمال عربیه که اگر بتونیم نسبت بدیم میشه استعمال صحیح، اگر نتونیم نسبت بدیم میشه استعمال غلط. استعمال صحیح یعنی بتونیم به اهل اون زبان نسبت بدیم، یا اگر یک شخص فارسی لفظ ماه رو در مورد این شخص زیبا رو به کار برد بتونیم بگیم که آقا این استعمالش این به کار بردن این لفظش مربوط به زبان فارسی هست، اهل زبان فارسی هم اینطور به کار میبرن، خب در این صورت میشود استعمال صحیح. اگر مراد شما
ظهورفی
باشه نه، این احتمال دوم دیگه. احتمال اول این بود که ظهورفی باشه، احتمال دوم مراد از صحت یعنی بتونیم به اهل زبان نسبت بدیم. اگر مراد شما از صحت استعمال اینه، خب در این صورت هم که لفظ اسد به خاطر شباهت معنای حیوان مفترس با معنای رجل شجاع صلاحیت پیدا کرد، خب همین کفایت میکنه که نسبت بدیم به اهل لغت دیگه. یعنی چون معنای حیوان مفترس با رجل شجاع شباهت داره صحیح بگیم این حاضر کلام کلامون عربیان، چون شباهتشون از نظر کی بود؟ از هم نظر همون اهل لغت عرب بود دیگه. لغت عرب یک شباهتی دید بین معنای حیوان مفترس و رجل شجاع و بعد اومد لفظ اسد رو در رجل شجاع به کار برد. خب اگر خود عرب اومده این کارو کرده، خب ما پس میتونیم به خود همون عرب هم نسبت بدهیم. لذا اگر مراد شما از صحت استعمال یعنی صحت انتساب لغت و اهل زبان، خب همون صلاحیتی که در مقام اول بحث کردیم کفایت میکنه برای صحت این انتساب. به صورتی که نیاز باز هم به وضع جدید نداره. یکم بریم داخل متن ببینیم که اون ظاهر
رو مثلا یه جاش معنا که رفت به زبان نداره. حالا مثلا شما بجای مثلا
میشه معنا رفت به زبان
مثلا شما بلوی شجاع مثلا لایه بوجه مدرسی هم بوده مثلا نمیدونم اومن مثلا نمیدونم هیرو با اون که مشکل اجازه میکنه اون معنا هست که تأثیر گذاره که دفعه هم نیشه باحت دارن الفاظ که هم نیشه باحت هست که ما بخواییم برساس اینها یکی مجازی ایجاد بکنیم تشبه داره میگین که
الفاظ در زمان استعمال این لغت این لفظی که در این معنا استعمال شده به اهل عرب، یعنی شما لفظ اسدی که در رجل شجاع به کار بردی رو بتونید بگید که آقا عرب ها همچین استعمالی می کنن، یا لفظ ماهی که در اون معنای زیبا رو به کار بردی رو بتونید نسبت بدی به اهل زبان. نه خود لفظ که نه، لفظ مهم نیست، لفظ که در معنا، لفظ ما استعماله. استعمال یعنی چی؟ هر چی در استعمال یعنی استخدام و لفظ و خطور دادن معنا.
این معنا هست که باید در هم دیگه درسته؟ باست کلمه اینجاست ما در دیگه زبان عربی این منظورمون استعمال اون معنا در این لغت درسته؟
استعمال معنا در لغت، استعمال لفظ در لغت معنا.
استعمال لفظ در معنا. استعمال لفظ در معنا درسته؟ خب این وقتی به زبان، اما این چیز میخواد اینا شباهت هم داشته به زبان رفت نداره که معنای
شباهتی که شما میگید که در مقام اول بررسی شد که چه چیزی باعث میشه که این لفظ در این معنا به کار بره. بحث دوم در رابطه با اینه که حالا این که صلاحیت پیدا کرد این شباهت باعث شد که این لفظ رو بتونیم در این معنای مجازی به کار ببریم، آیا استعمال من هم متوقف است بر همین صلاحیت یا این که نیاز به وضع داره؟ آقا این که میگه نیاز به وضع دارد یه اشکال شد، آقای صد میگه نیاز به وضع نداره. چون مراد شما از صحت استعمال چیه؟ مراد شما از صحت استعمال دو تا معنا میتونه باشه. معنای اول چی بود؟ معنای اول از صحت استعمال یعنی صحت استعمال معنای اول یعنی ذوق و عرفی. معنای دومی که بتونیم به اهل زبان نسبت بدیم، خب آقای صدر میگه اگه میخوای به اهل زبان این استعمال این لفظ در معنی رو میخوای به اهل زبان نسبت بدی، نیاز به وزن نداره که. همین که مشابهت داشتن در نظر همون اهل، همین که این لفظ این معنای حقیقی با این معنای مجازی مشابهت داشتن، کفایت میکنه که بتونی این لفظ رو در این معنا استعمال کنی، نیاز به وزن
نداره.
خب
نه الان واقعا هم درسته، من خواستم یه اشکال کنم که حتما برای چیزی باید باشه که ما بتونیم بعد یعنی نسبت دادن به اهل یک زبان این مرحله بالاتر از اینه که اون اهل زبانی رو پذیرفته باشه. ولی مطلب نبود که برای شما تو ذهنم میاد اینه که خیلی از شاعرها وقتی یه چیزی رو استفاده میکنن برای بار اول مخاطب رو دارن آشنا میکنن با این مجاز جدید، بعد اون طرف نگاه کنی آه بهشم میخوره جواب قشنگ بره
که مثلا شما داشت اشعار حافظ نگاه بکنید، مثلا موی سیاه یارش رو تشبیه کرده به چندونم سیاهی شب و بلندیش رو تشبیه کرده به جاده بی پایان، خوب داره دل بداهه این کار میکنه و ذوق ما هم با اینها رو میپسنده. این مباحث زبانی رو فقط من نیاز به یکم تأمل داره، فقط شما باید بشین تأمل کنید که آیا با وجدان عرفی شما و وجدان زبانی شما سازگار هست یا نیست. یعنی این مباحث تحلیلی اینطوری بیشتر وجدانیه، یه مباحث برهانی عقلی نیست که چون هم وحدت وجود و وجود ذهنی اینجور چیزا نیست، نه نیاز به مسئله وجدانیه. خب مثلا تطبیق بدیم مقام دوم این است که آیا صحت استعمال مجازی نیاز به وزن دارد یا این که همون چیزی که در مقام اول ثابت کردیم صلاحیت این دو کافی در صحت استعمال مجازی است. این نمر کلام فی انه مقام دوم هستیم، فی انه هل یست استعمال لفظ فی معنی مجازی مادام است به سالند دلالت علیه، صحیح استعمال لفظ در معنای مجازی تا زمانی که صلاحیت پیدا کرده دلالت کنه این لفظ بر اون معنا، همین که صلاحیت دلالت پیدا کرد آیا این استعمال مجازی صحیح می شود یا اینکه تتوقف صحت استعمال مجازی علی وضع معین. بعد وضع معینی داشته باشد که ما عرض کردیم که چرا این مقام دوم مطرح شد. چرا این مقام دوم مطرح شد؟ به خاطر اینکه مشهور آقایون مصحح استعمال را وضع می دارن و در استعمال مجازی که ما وضع نداریم، لذا میان این بحث دوم رو مطرح می کنیم. خب و علا تقدیر القول به توقف، کسانی که صحت استعمال مجازی را متوقف بر وضع جدید می دانند باید این مشکله را حل کنند. کدوم مشکله؟ با یک مشکلی مواجه می شوند. این مشکله چیست؟ لابد من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی به نحو یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی، ناچار هستند که تصویر کنند وضعی که صحیح کرده تصحیح کرده استعمال مجازی را به نحوی تصویر کنند که این وضع مختلف بشود با وضع معنای حقیقی. بعد وضع این لفظ در معنای رجل شجاع با وضع این لفظ در معنای حیوان مفترس مختلف بدونن، و الا اگر مختلف نباشه این دوتا وضع، هم وضع اسد برای حیوان مفترس و هم اسد برای رجل شجاع یکی باشه، لنقلب المعنى المجازی الى حقیقیه، معنای مجازی اسد در رجل شجاع میشه حقیقی. و هو خلفون، و هو خلفون یعنی و این خلاف فرضاً خلاف مجازی قرار بود این معنای رجل شجاع معنای مجازی باشه. خب و یحفظو این عطف به یختلفو، حالا با توجه به این ترکیب معنا میکنیم که ناچاریم از تصویر وضعی که تصحیح کرده استعمال مجازی رو به نحوی که مختلف بشود از وضع معنای حقیقی، و این باید به نحوی باشد وضع لفظ برای معنای مجازی که حفظ بشود طولیت بین وضعین، بین وضع حقیقی و وضع مجازی به نحوی حفظ بشود که تفسیر بشود از بقیت معنای حقیقی به ذهن عند استماع لفظ مجردا عن القرینه. باید آقا یه طوری باشه که تارت لفظ اسد رو شنیدی اول معنای نگاه مفترس بیاد، نه اینکه هر دو معنی به ذهنتون بیاد. خب آقای سر این سوال و جوابی که ما مطرح کردیم، شما راهی داری که طولیت بین این دو رو حفظ کنیم؟ راهی داری که بگی آقا چطور اول اون به ذهن بیاد بعد مجازی به ذهن بیاد؟ و ذالکه و این حفظ طولیت و این حفظ اختلاف بین معنای مجازی و معنای حقیقی به این است که ادعا شده است چه چیزی وضع لفظ المنظم این القرینه للمعنى المجازی. بگیم آقا واضح بیاد لفظی که همراه با قرینه است رو، یعنی لفظ اسدی که همراه با قرینه است رو برای معنای رجل شجاع که مجازی است وضع کنه. فحیث لا قرینه تر، اگر هم قرینه ای نبود در کلام، تنحصر چه چیزی؟ علاقت اللفظ بالمعنی حقیقی منحصر می شود. رابطه لفظ دیگه به معنای حقیقی. چرا رابطه لفظ منحصر می شود به معنای حقیقی؟ چرا؟ به خاطر این که بدون قرینه برای معنای با قرینه برای معنای مجازی بس کرد، ولی بدون قرینه اومد برای معنای حقیقی بس کرد. ولا یوزوهای مهم معنای مجازی، دیگه معنای مجازی مزاحمت نمی کند معنای حقیقی را، طولیت بین این دو حفظ می شود. چون بدون قرینه بود حقیقی اومد، با قرینه بود مجازی، مثلا طولیت بین این دو حفظ شد.
مشخصه دیگه.
بله؟
قرینه مشخصه دیگه.
قرینه صارفه به این میگن قرینه صارفه، قرینه مشخصی یا همون قرینه معینی که ما مطرح میکنیم برای الفاظ مشترک لفظی، یعنی قرینه ای که میاد اون معنایی که متکلم اراده کرده است رو معین میکنه، میگن قرینه مشخصه.
منظورم از اون شباهت هستی درسته؟ یعنی یک شباهت مشخص
بین قرینه و معنا؟
نه هر موقع ما توی وضع میخوایم مثلا بیایم اثر رو برای رجل شجاع قرار بدیم، نیاز نگیم باید قرینه داره، قرینه به صورت کلی، باید بگیم که اون شباهت خاصه. اگه ما قرینه کلی بگیم این سری اشکالات پیش میاد، بقیه معنای مجازی دچار مشکل میشه. متوجه منظورم هستین؟
خیلی منتقل نشدم. یعنی شما میگید که نباید مثلا لفظ فلحمان رو به عنوان قرینه برای اثری که معنای رجل شجاع قرار بدیم.
بعد یه فلحمان که داره اشاره میکنه به اون بحث شجاعته.
آقای سرکی رو اون چیزی که شجاعت بهش اشاره میکنه چیه؟ اون صلاحیت هست. صلاحیت معنای حقیقی، شبیه بودن معنای حقیقی با معنای مجازی.
اما اگر هر دو قرینه بگیریم اینه هر دو معنای مجازی، یعنی وقتی ما برای هر دو معنای مجازی
قرینه فقط میاد ذهن تو رو صرف میده. اونو عرض کردم که قرینه فقط میاد ذهن تو رو صرف میده. قرینه وقتی میاد میگه رأی تو اسدن یرمی، من یه سوال از شما
دارم. صرف میده به معنای مجازی.
شما نبودید. من الان شما میگم رأی تو اسدن فی الحمام، الان از اسد شما رجل شجاع میفهمید؟ از اسد شما فقط اینو میفهمید که حیوان مفترس اراده نشده است، ولی آیا رجل شجاع میفهمید؟
نه.
فی الحمام فقط اومد ذهن تو رو صرف داد که مراد متکلم از این اسد دیگه رجل شجاع نیست. اما از کجا بفهمید مرادش چیه؟ اون مقام اول بحث شد، همیشه راه به حیوان مفترس با رجل شجاع. حیوان مفترس چون حیثیت شجاعتش غالب است، لذا در رجل شجاع مناسبت داره. این در مقام اول بحث و صحیح. صحیح این است که عدم الاحتیاج الى وضع فی المجاز لتصحیح الاستعمال. نه آقا، صحت استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به وضع جدید ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مراد شما از صحت استعمال چیست؟ لأنه علت عدم احتیاج این است که ان اريد به صحت الاستعمال حسنه فواضح. اگر مراد شما از صحت استعمال یعنی مطابقت داشتن با ذوق عرفی، حسن داشتن، حسن بودن استعمال لفظ اسد در رجل شما، خب این که واضحه دیگه، این که روشنه که نیاز به وضع نداره. همون صلاحیتی که در مقام اول بحث کردیم منجر به صحت استعمال می شود. واضح است که ان کل لفظ له صلاحیت الدلاله علی معنا، هر لفظی که صلاحیت دلالت بر معنی داشت، لفظ اسدی که صلاحیت دلالت بر معنای رجل شجاع داشت، لفظ موشی که صلاحیت دلالت بر انسان ترسو داشت، که این صلاحیت به خاطر چی بود؟ به خاطر همون مشابهت. این همین صلاحیت یحسن استعمال فی، یحسن قصد و تفهیمه به، این صلاحیت دلالت بر معنا حسن میکند، نیکو میکند استعمال لفظ اسد را در اون معنا. صلاحیت میبخشد قصد تفهیم معنا رو به واسطه لفظ اسد. خب همین صحت استعمال کافیه. و لفظ له هذه الصلاحیه به نسبت الى المعنى المجازي فيصح استعماله. و لفظم که همچین صلاحیتی درش به وجود اومده به خاطر مشابهت، دیگه میتونه در معنای مجازی به کار برود. خب پس اگر مراد شما از صحت استعمالی بود که عرف بپسندد، ذوق بپسندد، همون صلاحیت کفایت میکنه. اگر هم مرادتون از صحت استعمال انتصابه الى اللغه التي يريد المتكلم التكلم بها، انتصاب اون لغت به اهل زبانه، انتصاب اون لغتی که متکلم داره بهش تکلم میکنه، یا لغت عربیه یا لغت فارسیه یا لغت انگلیسیه. صحیح باشه آقا، زبانی شما میگه احتمال صحیح است که بتونید اهل لغتش نسبت بدید. من اگر گفتم ماه زیبا رو، تو بتونی این ماه رو به اهل زبان و اهل فارس نسبت بدی. اگر گفتم اثر رجل شده، بتونی به اهل عرب نسبت بدی. اگر مورد شما از صحت استعمال اینه، یک فی فیزاله یکون استعمال مبنی بر صلاحیته، این هم مبتنی بر صلاحیته. همین که آقا ذوق، همین که مشابهت ایجاد شد، ذوق نباشه، مشابهت ایجاد شد بین حیوان مفترس و رجل شده، همون هم میتونه آقا نسبت به دهل زبان دیگه. مشابهت از نظر کی ایجاد شد؟ رفع من خود اهل زبان ایجاد شد دیگه. خود اهل زبان به خاطر شجاعتی که در حیوان مفترس و رجل شده بود، اینا در اون استعمال کرده. خب معنی علا صلاحیت فلس و دلایت علا المعنا که ناشی که ناشت من اوضاع تلک اللغه، خودش هم ناشی شده از این اوضاع لغت. اما حالا یه سوالی هست که درست میفهمید نکته خوبه. جناب آقای نواب میفهمن که فرق بین صحت استعمال به معنی ذوق سلیم و صحت استعمال به معنی انتصاب به اهل لغت چیه؟ آره شما میگید اینه، ولی فرقش اینه که رابطه این دو تبایونه، به خاطر اینکه ذوق سلیم ربطی به عرف عام نداره، ربطی به عرف عام نداره. یعنی ولو یک نفر یا یک تعداد محدودی هم این استعمال لفظ در این معنا حسن بزنن، بپسندن. شما گاهی میبینید که عرف شعرا این استعمال رو در این معنا میپسندن، ولی کسی که اهل شعر نیست، چون ملتفت به اینها نیست، ملتفت به این نکات ظریف نیست، نمیپسنده. پس قول اول یعنی یه عرف محدودی هم بپسندن، یا حتی یه شخص محدودی هم بپسندن، این کفایت میکنه. ولی در دومی نه، عرف محدود نیست، بعد اهل زبان این رو بپسندن، عرف عام باید بپسندن، لذا رابطه این معنی نداره. اما بحث دوم در رابطه با این است که رفقای من، بعد از این که ما فهمیدیم استعمال حقیقی چیست، استعمال مجازی چیست، مرحوم آقای سرج در این مقدمه به این سوال جواب میدن که خب آیا راهی هست که بفهمیم این معنایی که من متکلم لفظ رو درش استعمال کردم معنای موضوع لحشه که استعمالم بشه استعمال حقیقی، یا معنای مجازیه که استعمالم بشه استعمال مجازی؟ آیا راهی هست که تشخیص بسید؟ مثلا آقای فرض کنید که الگرم شوخی کنید، آقای همید آقا و آقای یک کلام لفظ دیز رو استعمال کردن در همون معنا، و ما نفهمیدیم که اون معنا معنای حقیقیه که استعمال اینها بشه استعمال حقیقی، یا معنای اونها مجازیه که استعمالشون بشه استعمال. راهی هست آقای سر میفهمن؟ بله سه راه هست. البته به شما بگم که 5 راه مطرح شده که مرحوم هدایت المسترشدین، صاحب کتاب هدایت المسترشدین که برادر صاحب فوزی که این دو هم اهل اصفهان هستن، ولی حالا صاحب تو به سری دلایلی مشهور شده، اونها 25 راه مطرح کرده. این سرا در زمنش هست، ولی دیگه در بین آقایون این سرا مشهور شده، اون 25 راه دیگه پنبهش خیلی روشن زده شده. راه اول برای اینکه بفهمیم فلان لفظ در فلان معنایی که استعمال شد اون معنای حقیقی تبادل. خب تبادل یعنی انسباق معنا، سبقت گرفتن معنا از لفظ به ذهن من مخاطب و سامع. من الان متکلمم، شما سامع. تا میگم بانک یه معنی به ذهنتون میاد، تا میگم بانک معنی. این سبقت گرفتن معنا از لفظ بانک به ذهن شما مخاطبین رو میگن تبادل. رفقای من، علامیت تبادل برای من به چه تقریبیه؟ چطور این تبادل علامت برای تشخیص معنای موضوع لحظه؟ چطور تبادل علامت برای تشخیص معنای موضوع لحظه؟ تقریب استدلال این است که اگر میگن تبادل علامت هست، به این تقریب میگن که آقا انسباق معنا به ذهن، انسباق معنا به ذهن یا به سبب رابطه ذاتی بین لفظ و معناست، یا به خاطر قرینه است یا به خاطر وزن. روشن شد که ذاتی نیست، ذاتی رو باطل کرد. اگر به خاطر قرینه باشه مشخص می شود معنا معنای مجازی است. پس وقتی ذاتی نبود، به خاطر قرینه نبود و معنا به ذهن ما میاد، پس مشخص می شود به خاطر چیه؟ به خاطر وزن. وقتی این دو رو زدیم یک راه بیشتر نمونده و اون راه وزن. پس انسباق معنا به ذهن اگر به سبب قرینه باشه روشن شود معنا معنای مجازی است. اگر هم به سبب قرینه نباشد یا به خاطر رابطه ذاتیه که پنبهش زده شد، اگر هم به خاطر رابطه ذاتی نباشه، چرا من نفس میگم آقای محمدی به ذهن سری میاد؟ چیز علت دیگه ای نداره به غیر از وزن، مگه اینکه آقای یک کلام داره باز فکر کنه به خاطر علت دیگه اینجا مجازی. اما بررسی پشت در مقصد، بررسی راه اول، آقای من سه اشکال به علامیت تبادر، من در پایان سه تا نکته رو عرض میکنم، ممکن نکاتی به ذهنتون بیاد که انشاءالله در پایان عرض میکنم وسط بحثمش که ذهن برمی کنم. سه اشکال به تبادر، به علامیت تبادر برای کشف معنای حقیقی وارد شده که معنای صد یکی از اون اشکالات رو در اینجا مطرح میکنه و اون اشکال هم اشکال مشهور است به نام دو که شما در سالهای قبل خوندید. بیان اشکال اینجا را تبادر آقای طلابگی نمیتونه علامت تشخیص معنای حقیقی و معنای موضوع لحن باشه. چرا آقای محمدی؟ به خاطر اینکه مبتلا به محصوری به نام محصور دور است و دور هم تقریبش این است که باطل است و چون دور باطل این علامت میشه باطل و دمان شده این من نمیزن. تقریب دور اینه که روشن است که کسی که بیگانه باشه با ارتباط بین لفظ و معنا، ذهنش با شنیدن لفظ معنا بهش منتقل نمیشه، ذهنش از سماع لفظ به معنا منتقل نمیشه. پس کسی که بیگانه با ارتباط بین لفظ و معنا تا لفظ بشنوه معنا بزه continental معناش چیه؟
yes.
معنا نمیاد
فیلم
چیزی؟ اسمه هتل. چون که جان 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 جان
سر در برندگی ذهن تاثیر داره باشه.
چون باز کار پروڈیوسر وای
نه خیر نه نه خب پس روشنه که کسی که بیگانه با ارتباط بین لفظ و معناست، ذهنش از سماع لفظ به معنا منتقل نمی‌شود، لذا تبادر معنا از لفظ متوقف است بر
علم
به وضع، علم به اون معنا، یعنی علم به وضع اون لفظ برای اون معنا. یعنی زمانی معنای یک لفظ، زمانی معنای یک لفظ به ذهن شما منسبب می‌شود که شما سابقمون علم داشته باشی که این لفظ برای این معنا وضع شده. پس تبادر یتوقف علی علم به وضع، زمانی معنا میاد به ذهن من که من علم داشته باشم این لفظ برای معنا باشه، بعد اگر بیگانه باشم چون که تبادر کنم کانتیننتال زنگی تبادر کرد. و از طرفی هم علم به وضع متوقف بر تبادر، یعنی شما برای این که بدانی این لفظ برای این معنا وضع شده یه راه که برای ما گذاشتی چیه؟ تبادره. و حاضر دورت سعی؟ چطور دورت سعی؟ تبادر متوقف شد بر علم و زمان یک لفظ معنایش، زمانی معنای یک لفظ به ذهن آقای طلابگی میاد که علم داشته باشه به وزنش. از طرفی هم شما به ما گفتی که آقا علامیت شما برای این که وزن رو فهمی یک علامت داری به نام تبادر، و از طرفی هم علم و متوقف است بر تبادری که دور شد.
پس علم و وزن متوقف بر خودش
دورش اینطوریه که تبادر متوقف است بر علم و وزن، علم و وزن هم متوقف است بر تبادر، لذا
تبادر
یا توقف علی تبادر، یا علم و وزن متوقف است بر علم و وزن.
چطور علم و وزن تبادر بر تبادر داره؟
علم و وزن اینطور متوقف بر تبادر داره. من الان میگم کانتینومتال معنا به ذهنت میاد؟
خیلی
پس زمانی معنا به ذهنت میاد که تو بدونی این لفظ کانتیننتال برای چه معنایی وضع شده. آفرین، از قبل باید بدونی. پس بعد علم وضع داشته باشی. پس تبادره متوقف شد در از طرفی هم شما میگید آقا علم به وضع متوقف بر تبادل، یعنی آره ادعا داری میکنی، یعنی میگیم که برای این که من بفهمم کانتیننتال برای چه معنایی وضع شده باید ببینم چه معنایی به ذهنم تبادل میکنم. با این که دو شد
که نه این علمه مشکل داره، این علم به وضع تبادل وضعی نداره.
خودی حالا
نه اون علمه
هست. دو جواب به این اشکال بیان شده که مرحوم آقای سعد به هر دو جواب اینجا اشاره میکنن، من تا ما قبل از اینکه این دو جواب رو مطرح کنیم اینجا دو مقدمه رو بیان میکنم. ما بعضی از شروع هم اینجا نگاه کردیم گفتن سه جواب مطرح شده، بعد هم در تقریب سه جواب اصلا رو مثلا ممکنه فهمید چه کنیم ها سه جواب رو تقریب کردم، هم دو جواب اگر فهمید چه کنیم سه جواب تقریب کردم به ما هم بگیم. قبل از بیان این دو جواب دو مقدمه رو عرض میکنم که در فهم جواب مسته. مقدمه اول این است که علم از حیث اجمال و تفسیر به دو قسم تقسیم میشه، علم اجمالی، علم تفسیری. یه رشعاتی در اجتهاد داره داره. اما علم اجمالی خود دقیق بفهمید، علم اجمالی رو میخوام روشن کنیم که چه فرقی داره. علم اجمالی علمیه که در ارتکاز و نفس انسان وجود داره اما انسان بهش ملتفت نیست. مثلا اگر شما از یه پدر 60 ساله بپرسی که بابا جان تو چند تا بچه داری؟ اول میگه نمیدونم بابا جان، بعد یک فکر میکنه مثلا به 6 تا. یا از یه خانم مثلا بپرسی که حاج خانم شما خونتون چند تا قابلمه داری؟
مثلا فکر نمیکنه به دقیق
میگه. اولش میگه خب نمیدونم، بعد یه تعاملی میکنه مثلا میگه 10 تا قابله میدارم. خب در اینجا این دو شخص یعنی این آقای پیرمرد و این خانوم علم به تعداد فرزندان، علم به این تعداد این قابله ها داشتن، اما این علم همراه بود با عدم التفات. به واسطه یک تعامل، به واسطه یک التفات کوچک، اون عدم التفات کنار رفت و این علم ارتکازی تبدیل شد به علم تفصیلی. این علم ارتکازی تبدیل شد به علم تفصیلی. لذا علم اجمالی علمیه که در نفس ما هست، در ارتکاز ما هست، ولی همراه با یک، به قول مثلا بعضی از آقایان، همراه با یک قباری است، همراه با یک عدم التفاتی است. نمیخوام تعبیر به غفلت بکنم، همراه با یک قبار، همراه با یک عدم التفاتی است. به این میگن علم اجمالی. آقای سعد در بروز یه مطلبی کنده، من خواهم یک نیمه با متن بروز رو بگم. رفت آقای من آقای سعد خوب میگه که لیس المراد بل اجمالی المعنى الاصولی للعلم اجمالی. این علم اجمالی که اینجا میگیم علم اجمالی مصطلح در علم اصول نیست. سید حاتمی به من بگو علم اجمالی مصطلح در علم اصول چیه؟ آقای حاتمی میگه علم اجمالی مصطلح در علم اصول یعنی علم به جامع معشوکن فی اطراف. علم اجمالیتونه علم به جامع با شکوکی در اطراف، علمی که متشکل شده بود از یک خفا و یک وضوحی. من میدانم که آه دارم. علم به نجاست دارم، علم به جامع، ولی نمیدارم علف است یا به. آقای صد میگه علم اجمالی که تو تبا داره این نیست. حالا چرا این نیست؟ ادامهشو میگه من اینو نمیخونم. خب آقای صد مراد از علم اجمالی چیه؟ انما المراد بالاجمالی در اینجا علم تفصیلی، مراد از علم اجمالی اینجا هم علم تفصیلیه، منتها علم تفصیلی ارتکازی، علم تفصیلی همراه با یک عدم التفاتی، علم تفصیلی همراه با یک قباری. ما میدونیم ولی یک قباری در ذهن ما هست. این بابا میدونه بچه‌هاش مثلا چند سالشن ولی یک قباری تو ذهنش هست. و در مقابل علم تفصیلی که علم تفصیلی علمی است که در ارتکاز و نفس انسان هست و انسان به او التفات داره. از آقای نوا بپرسن در ماه چقدر شهر میگیری سریم حالا آقای نوا شهرش نجله ولی آقای کاوین مطلبه سریم سریم. از آقای سیستانی ها قد میگم، از آقای مکانی ها قد میگم جمعی ها سریم این میشه
چون نمیگیری
یه ما مشکل مالی نیست. یا در فیروز چند ساعت کلاس نیست سریم؟ خلاصه علم اجمالی همون علم تفصیلی است ولی علم تفصیلی ارتکازی، علم تفصیلی معل قبار، علم تفصیلی معل عدم التفات. این مقدمه دوم میگم در خدمت هستم. اما مقدمه دوم، مقدمه مسخره ای شاید باشه، ولی برای فهم بیان مهمه. و اون این است که باید توجه داشت که گاهی شخص برای فهم معنا خودش جاهله و به عالم به یک لغت مراجعه میکنه. من جاهلم، من اهل فارسم، میرم دستور مثلا از آقایی میپرسم دیز یعنی چی. برای فهم معنای دیز من به تبادل کی مراجعه کردم؟ به عالمین اهل لغت. من جاهل مراجعه کردم به عالمین لغت، لذا به من میگن مستعلم. در اینجا به من میگن مستعلم یعنی کسی که طلب کرد یاد بگیره. جاهل طلب کرد که از تبادل عالمی وضعی یاد بگیره. اما گاهی شخص به تبادل خودش اهل زبانه و به تبادل خودش برای فهم معنا تمسک میکند. پس ما یک تبادل مستعلم داریم، یک تبادل عالم به اهل زبان. مستعلم اینطوریه که علمای اهل مراجعه میکنه، ولی عالم به زبان به تبادل خودش مراجعه میکنه. بعد از بیان این دو مقدمه اینا رو فهم حواسم بود، ولی چون میدونستم که خیلی بحث زیادی داره، ذهن‌ها مختلف. حالا من بعد از درس اگر شما نکته‌ای داشتید در خدمتتون. خب اما جواب اول، جواب مرحوم آخوند است. جواب اول به چی آقای قرار بگی؟ جواب اول به اشکال دو. تبادر اشکالی داشت به نام دو، جواب اول به اشکال دو. مرحوم آخوند فهمند که شما فرمودید تبادر متوقف است بر علم بود، یعنی شخص ابتدا باید معنای این لفظ رو بدونه تا تبادر برش حاصل بشه، بعد معنا رو بدونه که انتباه برش حاصل بشه. حال سوال ما اینه که مراد شما از تبادری که اون رو متوقف بر علم وضع کردین چی؟ کدوم تبادره که متوقف بر علم وضع؟ تبادر متوقف بر علم وضع بودی؟ یا نه آیه؟ ما گفتیم زمانی معنا به ذهنت میاد، کانتینیتال به ذهنت میاد که تو بدونی برای چه معنی. حالا میگه این تبادری که میگید مرادتون چه تبادریه؟ تبادر مستعلم است یا تبادر عالم به اهل زبان؟ خب اگر مراد شما تبادری است که برای مستعلم حاصل می شود، یعنی تبادری که برای من جاهل به لغت حاصل می شود، اگر مورد شما این تبادر رو می خواهید متوقف بر علم بکنید و اینجا دور بدید، دور رو تصویر بکنید، اینجا که روشن دور نیست، روشنه که دور نیست. چرا؟ به خاطر این که علم به وضع من متوقف است بر تبادر این دو اهل لغت، اما تبادر اهل این دو اهل لغت متوقف بر علم وضع منه؟ من که اصلا علمی ندارم که. پس اینجا روشنه که دوری نیست. اما ممکنه که آقا بگی تبادر خود این اهل لغت و این اهل زبان مستلزم دور است. آقای حمید آقای شیرویه برای این که بداند اون لحظ، همون لحظی که همون میدونیم، برای چه معنایی وضع شده، باید ببینیم چه معنایی تبادر میکنه. پس علم وضع متوقف بر تبادر. برای این که بداند دید برای چه چیزی وضع شده، باید اول بعد برای این که بدونه چه معنی به ذهنش تبادر میکنه، بعد اول وضع رو بدونه. خب بعد علم وضع هم که حاصل تبادر بود دیگه، پس این دور به وجود میاد برای خود جناب آقای شیرویه. خب اینجا شما چی میگید؟
دور پرتم
آنگه دیده اجمان آه خیلی دیگه هم هست و تا 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 دیگه هم هست
آقای آخون جواب میده که در اینجا هم اگر ما در تبادر نزد اهل زبانه، در اینجا هم ما میگیم دور نیست، به خاطر اینکه اون علمی که تبادر متلقص بر آن است و تا اون علم نباشد تبادر نیست، اون علم به وضعی که تبادر متلقص بر آنه و تا این نباشه تبادر نیست، علم تفصیلی است، علم اجمالی است، علم تفصیلی ارتکازی است، علم تفصیلی نیست. یعنی شما برای این که یه معنی رو ذهن تبادر کنه، یه معنی رو ذهن تبادر کنه، همونطور که اجمال دیگه معنی کرده، ما اجمال رو
معنی
تفصیل قباری، همین که تو بدونی این وضع شده ولی یه قبال گرفته ولی التفات نداشته باشی، خب این تبادر حاصل مونه که با ادنا تعمالی سری معنا به ذهنت میاد. حالا که معنا به ذهنت اومد، این علم الوز دیگه غیر اون علم الوز ها، اون علم الوز قبلی تو علمی بود مع عدم التفات، مع القبار، ولی این علم الوز که حاصل تبادر بود و تبادر او را به وجود آورد و متولد کرد او را، علم الوز تفصیلی است. بذار دیگه اینجا هم دوری نیست. اما جواب دوم، مرحوم شهید سرمند جواب دوم میگم ممکنه که نپذیرید، فردا بیشتر در مورد میخواستم تعمل کنم در مورد این فردا بیشتر صحبت کنم. مرحوم آقای سر میفهمن که اگر مبنای ما در وضع مبنای مشهور بود آقای شرافت، یعنی ما وضع رو مبنای اعتبار میدونستیم و قائل بوده اون چیزی که سبب ملازمه بین صورت لفظ و صورت معنا شده اعتباره، خب در این صورت اشکال دو قابل طرح بود. چرا؟ چون تبادر یعنی انسباق معنا از لفظ، این انسباق هم تو باید بدونی دیگه، عرض کردم ابتدا، شخصی که بیگانه و اهل زبانه، بیگانه به لغته، معنا که به ذهنش نمیاد. خب بله، اشکال دو دقیقا بفهمید آیه سر نمیخواد بگه اشکال دو وارده ها، آیه سر میگه اشکال دو بنابر مبنای مشهور قابل تصویر است، ولی جواب داده میشود. پس اشکال دو بنابر مبنای شما قابل تفسیر است، تصویر است، ولی بنابر مبنای من آیه سر که قرنکی هستم، اصلا اشکال دو اصلا قابل تصویر نیست. دقیقا فهمید چه عرض کردن؟ آیه سر میگه اشکال دو بنابر مبنای شما قابل تصویر است، نه اینکه وارد است. اشکال دور بنابر مبنای شما قابل تصویر است ولی جواب داده می شود، ولی اشکال دور بنابر مبنای ما اصلا من رأسهی قابل تصویر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای سن آقا ما وضع رو چی می دونیم؟ آقای شرافت ما وضع رو قرن عشیق می دونیم، یعنی می دونیم قرن عشیق می دونیم چه آقای یک کلمه، یعنی اون چیزی که باعث شد تا من لفظ عفت رو گفتم حیوان منترس به ذهن تو بیاد چی بود؟ قرن عشیق بود، این گره خوردگی بود، این گره خوردگی باعث شد که ملازمه دقیق ما یه چیز میکنم این نکه یا بگیم یا نهی قرنعکی علت ملازمه است، یعنی این که ملازمه است بین صورت لفظ و صورت معنا قرنعکی. حالا قرنعکی از چه وجود اومده؟ ببین یا کسرت استعمال یا ظرف مؤثر، ظرف مؤثر و کسرت استعمال قرنعکی رو میاره که این قرنعکی ده لازمش چیه؟ این ملازمه که بین صورت لفظ و صورت معنا. خب مایسن یا با اون چیزی که این ملازمه رو به وجود آورد قرنعکیده، قرنعکید این رو به وجود آورده، لذا وز متوقف، لذا تبادر مذارت میخوام تبادر یتوقف علا خود وز نه یتوقف علا علم وز. آقا چه یک معنا از لفظ به ذهن آقای طلابگی خطور میکنه؟ بنابر مبنای آقای سر وقتی که قرنعکید در ذهنش باشه، علم مهم نیست اینجا، که همین که قرنعکید بود سری معنا به ذهن آقای طلابگی میاد. بله، کاری که علم میکنه چی آقای نواب؟ علم موجب این قرنعکیده، علم موعد این قرنعکیده. تو باید دقت کن چطور من آقای همیده های شیعه میخواد اسم برای بچهش بذاره در ظرف مؤثر، من اینجا حتما علم دارم، خب من بعد علم داشته باشم اسم بچه چی داره؟ فاطمه. اسم خانمشون فاطمه، اسم دختر خانمشون فاطمه است، من باید در اون محل باشم که ایشون بگه در ظرف مؤثر بگه وضعتو هاذا لفظ الفاطمه، هاذه اللفظ لحاظ علم معنا علم پیدا کنم. خب وقتی در ذهن موثر علم پیدا کردم قرنکی
ایجاد شد.
پس علم موجب این قرنکیه. ولی چه چیزی باعث شد که تا لحظه بشنوم معنای فاطمه بزنم بیاد؟ همه قرنکیه. این علم، این علم اینجا بیکاره. این علم موجب این قرنکیه. پس تبادر یا توقف و علل علل قرن علل وزن نه علا علمه به وزن. این جوابی که آقای سرچی داده بگم که وقتی تبادر دیگه متوقف شد بر وزن نه بر علم، وزن دیگه اصلا علمی نداریم که بخواییم علم رو متوقف بر علم بکنیم روی این. برای این مقدار تعمل بکنیم فردا که حالا مثل تشریف میده این نماز بیشتر توضیح کنیم. سلامت این مرد بفرمیم. فقط باید حواستون باشه این علمه که میخواییم در اینجا تعمل بکنید رسلن نشه که آقا پس یعنی میشه که ما علم نداشته باشیم و تبادل حاصل بشه. آقای سر میگه بابا علم که باید داشته باشی، ولی اون علم مال چیه؟ مال اون چیزیه که بعد اکید به وجود میاره، اصلا ربطی به تبادل نداره.
بعد اینجا اون تبادل میاد، یعنی اون قرن و قبار میگیره که اون تبادل بکن میزنه کنار.
اون تبادل میاد و به ما میفهمونه که وضعی صورت گرفته. حالا در فرده باید اینا تکمیل میکنن. تبادل متوقف بر وضعه و اون چیزی که بعد از تبادر حاصل می شود علم وزده. حالا که تبادر کرد یعنی گره خوردگی بود که تبادر کرد، که یعنی گره خوردگی بود که این معنا به ذهن ما تبادر کرد. حالا که این معنا تبادر کرد دیگه ما می فهمیم که پس وزدی صورت گرفته که گره خوردگی از طریق خود. پس دیدی که تبادر برای ما علم به وزد آورد. تبادر محصول چی بود؟ محصول این گره خوردگی بود، محصول قرن بود. وقتی که به واسطه قرن برای من تبادر حاصل شد، من الان دیگه چی پیدا کردم؟ علم وزن پیدا کردم. چون قرن بود تبادر حاصل شد و وقتی که تبادر حاصل شد علم وزن، علم وزن پیدا کردم. نگاه دیگه تبادر علامت شد. دیدید علامت خیلی معنی
داره. سوالم این بود که الان چرا ما میریم سراغ تبادر؟ اون قرنه همون اون قرنه خود گرفته رو شما قرنه ولی خود گرفت.
حالا به شما میگم که بعضی موقع به سبب یه قرن شکل میگیره، مثلا براتون میزنم، ولی به سبب دور شدن از یه فضای اون قرنه خود میگیره. مثلا شاید حالا برای شما پیش بیاد، من الان بیشتر فحش هایی که در زمان راهنمایی رو بعضا در ایرسان برام تو ذهنم بود پاک شده قرنه کشمز یه ها مثلا از یه یکی میشنوم
یکم با فکر کنم
آره به معناش مرتبه میشن، یعنی اصلا یادم رفته بود که این همچین معنایی داره. پس گاهی اوقات قرن غبار میگیره. قرن غبار میگیره. آقا